عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاقاله تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شادی برای تو، غم عالم برای من. از ماهای سال محرم برای من. آوای آسمانی داوود مال تو، خاموشی مقدس مریم برای من. از عشق خود جدایم و جای گلایه نیست. این بود ارث حضرت آدم برای من. بیمهری است رسم محبت برای تو، تنهایی است مونس و همدم برای من. یوسف که نیستم، ولی آن بنده ام که هیچ نگذاشته است صاحب من کم برای من. بگذار عمر در گذر عشق طی شود، حتی اگر نشد که تو یک دم برای من. سلام به همه دوستان عزیزم، سلام به همه اونهایی که دلشون در عزای سید الشهدا داغ داره، داغی که هرگز سرد نخواهد شد. خوش به حال همه اونهایی که دلشون حسینیه کوچک اشک برای عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا رو شکر که هستیم و زنده ایم و محرم امسال رو هم درک کردیم. جای همه اونهایی که در بین ما نیستند، جای همه اونهایی که به محرم امسال نرسیدن خالی، و از طرف اونها هم به سید الشهدا سلام میکنیم و انشالله تک تکشون با امام حسین محشور بشن. به سمت خدا خیلی خوش آمدید خانمها آقایان. انشالله که در این ایام ماه محرم، خاصه در دهه اول، بهترین برکات نصیبمون بشه انشالله. حاجای آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت از عالی و سلام علیکم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم خدا رو سپاس میگذارم که به ما دوباره عنایت کردند و این قابلیت رو عطا کردند که این ماه عظیمی رو که ارتباط با امام حسین علیه السلام است و سوار شدن بر کشتی نجات حسینی علیه السلام است رو دوباره درک بکنیم و بتوانیم با محزون بودن و غم داشتن و گریه کردن و اشک ریختن همراه کاروان حسینی بشیم و از امروز آغاز حرکت بکنیم انشاءالله، تا بتونیم تو این دو ماه محرم و صفر به مقصد و وصالی که اونها رسیدن ما رو هم انشاءالله برسونن.
انشاءالله. و باید سوار سفینت الحسین شد که برای از پا افتادگان، برای جا ماندگان هم ظرفیت داره و خوش به حال اونهایی که خودشون رو به این کشتی میرسونن. برای سیر و سلوک حتما ماه محرم ماه خوبی خواهد بود، دست در دست ابا عبدالله الحسین، و اگر بناست حرکت بکنیم و ذاهب بشیم قطعا یه سری مراقباتی داره که حسن مطلع برنامه امروز ما خواهد بود که با دل و جان خواهیم شنید و حاجای آبدینی عزیز بر ما خواهد فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله به برکت امام حسین علیه السلام و اهل بیتش ما جز یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشاءالله. خب الحمدلله بینندگان عزیز مستحضرن که امروز اولین برنامه سمت خداست که در ماه محرم داره برگزار میشه و روز دوم محرم است. به مناسبت امروز این نکته رو تذکر میدیم که زمانها منازل سلوک الالله هستند و هر زمانی یک منزل برای سلوک و سیر به سوی خداست. و مرحوم میرزاده آقای ملکه تبریزی در ابتدای کتاب المراقبات میفرمایند که زمانها منازل سلوکند و هر زمانی رو که انسان بگذراند دیگه این برگشت پذیر نیست و تکرار پذیر نیست، لذا قدر ایام رو باید دونست. تعبیری که امام حسین علیه السلام دارند خیلی تعبیر زیبایی است که انما انت ایام، ای فرزند آدم، ای ابن آدم، انما انت ایام، تو خودت روزگاری، زمانی، ایامی. خیلی تعبیر زیباست. کلما مضا یومون ذهب بعضک، هر روزی که از تو میگذره بعض تو رفته،
یه بخشی از تو در باقی،
بخشی از تو رفته. خیلی تعبیر زیباست از امام حسین علیه السلام. لذا اگر انسان باور بکنه که این زمانی که تولد پیدا میکنه تا زمانی که از دنیا میره یک عمر برای این، یک وجود برای این، هر لحظش بعض اینه و هر لحظش که از دست رفت بعض این از دست رفته و دیگه برگشت پذیر نیست. محرم پارسال و محرم امسال کاملا متفاوته برای ما و هر کدام خدای سبحان برای ما نقشه‌ای در این محرم و محرم گذشته داشته که این نقشه تکرار پذیر نیست، که اگر از دست دادیم دیگه تکرار پذیر نیست، اون رو از دست دادیم. اما اگر به دست آوردیم زمان رو تثبیت کردیم، یعنی این زمان نرفته، این زمان حقش محقق شده. خب این نکته اول که زمانها منازل سلوک الالله هستن و انسان باید قدر هر زمانی رو بداند. نکته دوم این است که اگر ما امروزی که به عنوان اولین روز سمت خداست که در محرم داریم، توجهمون به این باشد که محرم اول سال قمری هم هست، یعنی از حالا سال قمری هم ابتدای سال قمری است، چنانچه مثلا ایام نوروز ابتدای سال شمسی است، محرم هم ابتدای سال قمری است. لذا برای اهل سلوک یک نگاه ویژه است که سال گذشتهشون رو یک محاسبه ای میکنند و سال آیندهشون رو یک برنامه ریزی و شرط و شروطی و مراقبه ای برای خودشون قرار میدن. اینم نکته دوم که خوب بهش توجه داشته باشیم. برای اهل سلوک ماهای قمری نشانه ویژه است، چون مناسبت ها عمدش به ماه قمری است، شروع رو با ماه محرم برای اونها تحفه هایی است، جذبه هایی است، نفحاتی است که از اینجا با امام حسین علیه السلام آغاز میکنن. نکته سوم این است که بعضی بزرگان مثل مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی رحمت الله علیه فرمودن که در دو موطن باب ورود به باطن عالم خیلی آسان است و عمدتاً تو این دو موطن است، یکی در محضر قرآن بودن و دیگری در جلسات روزه امام حسین علیه السلام و جلسات حسینی علیه السلام شرکت کردن. و اون این باب باطن، چون این دو حقیقت سرعت سیرشون در بردن انسان و کندن انسان، دو چیز داره، یکی بردنه یکی کندنه. کندن از تعلقات و بردن و رساندن، این دو خیلی عویست. به خصوص جلسات موسیقی علیه السلام که انسان وارد می شود در کندن از تعلقات، که میدید مردم در پول خرج کردن برای موسیقی علیه السلام خیلی براشون راحت تره، چون کندن در حالت عادی اینقدر راحت نبود، اما اینجا خیلی راحت تره. این محبت، قدرت محبت یک کیمیاگری می کند که انسان رو از دنیا بکند به اون بر هم برساند. لذا اینم یه نکته که باب باطن عالم و حرکت به سوی باطن عالم در محرم خیلی آسان است. نکته بعدی این است که مجالس امام حسین علیه السلام مانند رفتن به مشاهد حضرات زیارته. یعنی وقتی که ما به مشاهد حضرات میریم چطور احساس حضور میکنیم در اونجا و رابطه، وقتی سلام میدیم چطور احساس میکنیم که خطاب داریم، مخاطب ماست، غائب نیست، داریم با مخاطب حاضر گفتگو میکنیم. به ما در روایت فرمودن زیارت عن بعدین که از راه دور مثل زیارت از راه نزدیک است. به خصوص در این ایامی که موانع هم برای تحقق زیارت از راه نزدیک است، این زیارت از راه دور که خود مجالس حضرات سلام است به حضرات. لذا وقتی انسان ورود میخواد پیدا بکند به مجالس حضرات، باور کند که داره بر امام وارد میشود. اگر این باور رو بکند که انسان داره بر امام وارد میشه، حال وجودیش خیلی متفاوته تا اون وقتی که انسان غائب ببینه، که ببینه توی مجلس داره میاد، حالا شاید هم این به حضرت عرضه بشود به عنوان یک عمل، نه، این الان متن ارتباط و حضور در محضر حضرت است و حضرت اینجا حاضر هستن. هیچ منافاتی هم ندارد که اگر هزاران جلسه باشد حضرت در همه اینها حاضر باشن، وجود اونها سئیس و همه هستی رو فرا گرفته و از زائرانشون پذیرایی میکنن. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که همون جوری که ما به مشاهد حضرات میریم اذن ورود میگیریم، که اذن میگیریم از خدا، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ملائکه الهی، حضرات معصومین، تا وارد بشیم بر اون مشهد شریف، در رابطه با مجالس امام حسین علیه السلام و بالخصوص در رابطه با ورود به خود ماه محرم، خود این اذن، چون ماه محرم یک بقعه است منتها بقعه زمانی است، همون یه مشهد است منتها مشهد زمانی است،
یه بابه و یک دره،
یک دری است. همون جوری که یکی از مشاهد مثلا میریم کربلا، نجف میریم، مشهد میریم، اینها هر کدام اذن میخواد ورود درشون، تا انسان با اذن وارد چه تا بهره مند باشد، خود ورود به محرم و خود ورود به مجالس امام حسین هر دفعه اذن میخواد برای انسان. اگر این باور شد که ورود در محضر رفتن است و لذا با اذن انسان وارد میشد، وقتی با اذن وارد میشه حال انسان خیلی متفاوته. یعنی انسان اذن گرفته، به خصوص به ما گفتن که سعی بکنید که در وقت اذن گرفتن یک قطره اشکی هم وارد بشود، از شما جاری بشود. اگر این قطرهش یعنی جواب سلام که در اذن ورودی که ما داریم، در اون اذن ورود خیلی زیباست که میگه ما معتقدیم که غائب شما مثل حاضر شماست و ما شهادت میدیم که یران مقامی، شما میبینین ما رو، مقام ما رو میبینید، حال ما رو میبینید، یسمعون کلامی و یردون سلامی، جواب سلام ما رو میدید و اندک حجب تسمی ان کلام هم، شما گوش ما رو از شنیدن جواب سلام حضرات خدای سبحان محجوب کردید، اما در قبالش و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، اما در قبالش حال نجوا پیدا کردیم. این حال نجوا جواب سلام است. اگر این باور برای انسان ایجاد شد، وقتی وارد محرم میشه میبینه حال نجوا پیدا کرده، وقتی وارد مجالس امام حسین علیه السلام میشه میبینه که حال نجوا دارد، این حال نجوا جواب سلام است. پس اگر دیدیم که وارد شدیم، مراقبه داشته باشیم با تمام وجودمون وارد شیم، وقتی با تمام وجود وارد شدیم حال نجوا جواب سلام است. اینا به ظاهر ساده میاد، اما اگر انسان حواسش رو جمع بکنه، اون وقت اون محرم که حقیقتش این است که انسان خودش رو ربط بده، پیوند بزند به امام حسین علیه السلام. وجود ما در محرم و سفر میخواد یک وجود ربطی بشه، از اون وجود استقلالی که تا حالا داشتیم خالی بشیم، که خودمون رو خودمون میدیدیم.
حالا نسبتی باید ایجاد بکنیم.
این محرم حالمون این باشد که ما رو به عنوان محب امام حسین ببینن، ما رو به عنوان زائر امام حسین علیه السلام ببینن، ما رو به عنوان خادم امام حسین علیه السلام ببینن. همش توش نسبته. اگر مدّاهی که میخواند، مدّاه داره مدح اهل بیت میکنه، سخنوری، سخنرانی که داره سخنرانی میکنه در فضیلت و در ابواب وجودی اونها داره صحبت میکنه. کسی که شرکت میکنه به عشق اونها آمده، کسی که خدمت میکنه به عشق اونها، یعنی همه حیثیتشون در اینجا داره حیثیت ارتباط با امام معنا پیدا میکنه. اون وقت حیثیت ارتباط با امام خیلی عظیمه، خیلی مقدمات و مراقبات میخواد تا انسان این حیثیت رو پیدا بکند. اینجور نیستش که انسان به راحتی به این حیثیت برسد. اینجا محرم به هممون این عز رو دادن که حشر با حضراتمون دائمی باشد تو این دو ماه، آسان باشد سوار شدن بر کشتی نجات امام حسین علیه السلام که اسرع در نجات است، آسان باشد. خب اینم یه نکته. البته نکات زیادی تو این مسئله هست که باید به وقتش انشاءالله، ولی همین مقدار که این نکات رو توجه بکنیم، حضورمون در جلسات امام حسین علیه السلام با یه مراقبه ویژه میشه. حالا اگه دوستان بیشتر هم خواستن رجوع بکنن، یه کتابی به عنوان ادب عاشقی نوشته شده، این نکات در اونجا
بله پارسال معرفی کردیم خدمت دوستانمون، ادب عاشقی که این آداب و مراقبت‌های حضور در مجالس اهل بیت رو حاجای عابدینی فرمودند و دوستانم زحمت کشیدند در قالب یک کتاب. حالا برای دریافت این کتاب دوستانی که پارسال نتونستن تهیه بکنن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. اهل بیتی ها رو هم که اخیراً معرفی کردیم، اون هم بسیار کتاب خوبی است. 20303 شماره پیامک ما، سایت ما و کانال ما انشالله تهیه بکنن و استفاده بکنن. امسال علی‌رغم تمام این محدودیت هایی که وجود داره به خاطر شرایط بیماری کرونا، ولی امیدوارم که حظ و بهرمون از این مجالس کم نشه که به راه بادیه رفتن به هز نشستن باطل، وگر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. خلاصه هر چقدر میتونیم امیدوارم که خود حضرات اهل بیت هم عنایتی بکنن.
هر موقع سخت میشه کار، عنایات هم بیشتر میشه. یعنی قطعیه الان یه خورده سخت شده، بالاخره مراقبات هایی رو لازم انجام بدین. اون آزادی و راحتی رو که سابق از این داشتیم محدود شده، باید خیلی مراقبت بکنیم. هم برای خدمت خادمین برقراری هیئت ها خیلی سخت شده،
خیلی سخت شده،
چون خیلی زحمت میکشن تا بتونن توی فضاهای بازی علم کنن، مساء خیمه ها رو بپا کنن، فضا باز باشه، بچینن، آماده بکنن. خیلی سخته، واقعا خیلی سخته و یه چیز جدیدی است. هم برای خادمی جمع کردن و پهن کردن این کارها خیلی وقت گیره، و
هم برای مخاطبین
هم برای مخاطبین که منتها خدای سبحان وقتی که انسان از اون حالت عادت هم در میاد یه چیزی جدید میشه، اینجا خودش جذبه و گیرایی رو هم بیشتر قرار میده.
بله.
لذا اگر با این نگاه بریم و حواس خونم باشه از خادمینی که به پا کردن این مجالس رو بسیار زحمت کشیدن، خیلی با عنایت برخورد بکنیم و توجه داشته باشیم و اونها رو تحویل بگیریم. تحویل گرفتن خادمین حضرت، تحویل گرفتن حضرت خادمین هم مراقب باشن با همه خستگی و سختی که کشیدن. اگر یه موقع میبینن که هنوز اون انس برای مردم راحت ایجاد نشده، ممکنه مثلا اونجوری که باید مثلا رعایت نکنن، با کاملا رعایت کامل بهشون تذکر بدن با مهربانی. اینا زائرین حضرت هم. حضرت نسبت به زائرینش و خادمینش خیلی توجه دارند و غیرتمندند که اگر کسی بی توجهی بکند، اگر کسی خدای نکرده یک مثلا جسارتی صورت بگیره، اروخستگی، یا خیلی سخت میشه. حواسمون باشه که ایام ایام احترام به مؤمنین و زائرین است. هر چه دلمون میخواد با امام حسین علیه السلام احترام کنیم به زائرینش و به خادمینش
انشاءالله. و حالا بله خودشون هم انشاءالله عنایتی میکنند و انشاءالله دست خالی ما رو برامون نمیکرد از این ایام. ما رو هم دعا بکنید و هم انشاءالله دعاگوتون هستیم. خیلی خوب. اذهب الی فرعون انه طغى.
باز هم سلام میکنیم بر حضرت موسی علی نبی و علیه السلام و اذن میگیریم وارد میشیم بر قصه ایشون. قصه ما به حرکت به اصطلاح موسی کلیم به امر الهی به سمت فرعون همراه هارون نبی بود که تعبیری بود بسم الله الرحمن الرحیم اذهب الی فرعون انه تقا که طغیان رو اون جلسه
فرمودید
عرض کردیم. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی، که اینها رو تا حدودیش عرض کردیم، یفقهوا قولی، واجعل لی وزیرا من اهلی.
هارون
اخی اشتد بهی ازری و اشرک و فی امری. که اینها تا حدودی بیان شده و انشالله حالا بعدها تکمیلش و تکمیدش. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. خیلی زیباست. خدایا این توانها رو از خدا میخواد که رب اشرح لی صدری، تمام اینها رو که میخواد، کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، که چیکار بکنیم؟ تعبیر خیلی بلنده. تسبیح تو بکنیم اونم کثیرا، ذکر تو بکنیم اونم کثیرا. تسبیح رو مقدمه بر ذکر. آیا تسبیح از اقسام ذکر هست یا نیست؟
بله.
چرا اینجا قسیم آورده و کنارش آورده؟
یعنی جداگانه ذکر کرده.
جداگانه ذکر کرده. چرا جداگانه ذکر کرده؟ اون چه که در تفاسیر ذکر میشه و اشعار داره و استفاده میشه از مطلب این است که اذهب الی فرعون انه طغا، وقتی که حاکم جور بر کار است، تسبیح یعنی تنزیه خدا، یعنی تنزیه عالم از شرک و کفر، تنزیه خدا از در حقیقت هر نقص، تنزیه عالم از هر شرک و کفر، از هر معصیت. کی نسبحک کثیرا، خدایا اینها رو به ما بده تا بتونیم تسبیح تو رو بکنیم. یعنی قدرت ها رو میخواهیم که شما فرمودی اذهب الی فرعون انه طغا، اون قده شرکامیز، اون قده کفرامیز، اون قده فجور و مثلا فسخ رو ما میخواهیم از جا بکنیم، میخواهیم او رو ریشکن کنیم. نسبحک کثیرا، که این تسبیح کثیر است. چرا؟ چون یه موقع هست من در مقابل کفر یک امر به معروف میکنم، این تسبیح هست، اما تسبیح قلیل است. چرا؟ چون در یه مورد است. اما یه موقع میخوام کفر رو ریشکن کنم، قیام میکنم اساس کفر رو برچینم، این تسبیح کثیر است. چون همه اون چی که به عنوان نقص بود، به عنوان کفر بود، رو دارم ریشکن میکنم.
بله.
ببین چقدر خدا زیبا اینجا آورده. چرا اینا رو میخواییم خدایا؟ کی نسبحک کثیرا، تا قدرت پیدا بکنیم تسبیح کثیر داشته باشیم. تسبیح کثیری که داره به خدای سبحانه عرض میکند، یعنی تسبیحی که همه جا رو فرا بگیرد، تسبیحی که همه جا رو هر لحظه و هر حالت و هر مکان و هر زمان رو شامل بشود. اون تسبیحی است که اون دولت کفر ریشکن بشه
و ما اقامه توحید بکنیم،
که این ریشکنی کفر میشه در حقیقت تسبیح کثیر و نذکرک کثیرا. وقت اقامه دولت حق میشه ذکر کثیر. ببین چه خزی،
اول تسبیح باید بیاد بعد ذکر کثیر.
باید در حقیقت کفر ریشکن بشه تا دولت حق اقامه بشود. باید تسبیح مقدم محقق بشود تا ذکر محقق بشود. ببینید ما این اصلا یک اسلوب و روشه، هم در رابطه با درون خود ما این هست. یعنی اگر ما میخواییم اقامه ذکر تو وجودمون بشه، نسبحک کثیرا باید بشه اول. اول باید ریشه های فسق و کفر و شرک شروع به کندن بکند. اونا که کنده میشه، اون موقع اقامه دولت حق تو وجود ما میشود، اقامه در حق ذکر حق تو وجود ما میشود.
اول باید جارو کنیم،
اول باید تخلیه بشه. بله. اول باید جارو بشه، اول باید تمیز بشه. ببین اینا یه لا اله الا الله، اول باید نفی بشه بعد اثبات. وقتی که میگیم که توی ذکرهای نماز مثلا سبحان ربی الاعلا و بحمده، اول تسبیح میشه بعد اعلا به بحمده میشه. ببینید حمد بعد از تسبیح هست، حمد ذکر است، تسبیح در حقیقت چی هست؟ تنزیه هست و پاک کردن است. این نگاهی که در اینجا بیان شده جز و هم روش انبیا رو داره بیان میکنه، فقط روش موسی کلیم نیست، داره روش اون مردان الهی رو بیان میکند که ما قدرت اگر میخوایم برای ریشه‌کنی دولت فجور و فسق و کفر میخوایم، تا این تسبیح تو اینه. تسبیح نیستش که من بشینم بگم سبحان الله سبحان الله، اینم تسبیح هست، اما این تسبیح قلیل است، این تسبیح لفظی است، این تنزیه خداست به صورت لفظ. اگر به دل وارد شد این تسبیح، باید ریشه گناه رو از دل بکند. اگر به لفظ وارد شد، باید ظاهر من رو از عمل گناه حفظ بکند. اگر این حقیقت شد،
اقامه تسبیح شد، اقامه تسبیح که دولت کفر رو بکند از درون خودش و بیرون از خودش. ببینید این چقدر من اینقدر حظ کردم این مسئله رو که اینقدر زیبا خدای سبحان از زبان موسی کلیم کینو سبه اگر کسی را، که این میشه تسبیح کثیر. پس هرگاه انسان در اگر قدرتم ندارد در صدد هست، این تسبیح کثیر است.
من میخوام این کار رو انجام بدم.
باید به اون به اصطلاح نگاه هدف گذاری این گونه باشد که اقا با دولت کفر رو ریشه. ما الان هدف گذاریم برای این که آمریکا باید نابود بشه، اسرائیل باید نابود بشه. این هدف گذاری که دولت آمریکا که دولت ظلم است، دولت اسرائیل که دولت قاصب است، این هدف گیری در وجود ما که اصلا الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، این هدف. اونایی که میگن که اینا رو دست بردارید، اونا نمیدونن که کینو سبه اگه کسی را تو وجود با این شکل بگیره خدا میپسندد. هنوز نرفته موسی کلیم میگه کینو سبه اگه کسی را، خدای میخوایم تسبیح کثیر محقق بشود، همه قدرت ها رو میخوایم. پس باید تمام اون اعدولهم مستعتهم، اون تجهیز وجودمون به سمتی باشد که دولت کفر در عالم از جا بکند و بر این میشه تسبیح کثیر. اگه کسی اینو نداشت، این نگاه رو نداشت، تسبیح کثیر نداره. اگر تسبیح کثیر نداشت، ذکر کثیر هم نمیتونه داشته باشه، ذکرش هم قلیل است. ببینید چقدر این افق به انسان ایجاد برای انسان دستورالعمل برای امروز ما.
الزاماً که نباید یک نگاه جهانی بهش داشت، یعنی تو مراتب مختلف در
مراتب در نظر میگیری، اما نگاه جهانی رو اشباه کردی تو افق نگاه تو عالم نیتت. یعنی میگی من ریشه کفر و فسق و وجود رو از وجود خودم اول میخوام ریشه کن کنم، بعد میخوام تو اطراف خودم ریشه کن بشه، بعد میخوام تو نگاه جهانی هم تو افق جهانی این نگاه رو هم دارم. اما منتها نگاه جهانی قرار میدیم، اما شروع رو از کجا قرار میدیم؟
از خودمون.
از خودمون شروع میکنیم. تا این نشه اون نمیشه. دقت. پس باید این دوتا با هم، این به انسان قدرت میده. وقتی که انسان افقش جهانی شد، انسان قوی میشه، موانع براش کوچیک میشن.
مثلا بزرگت میکنه.
بزرگت میکنه.
بله.
کینو سبحک کثیرا. وقت ببینید اصلا اینجور قرآن چقدر حرکت آفرینه، شور آفرینه. چقدر این قرآن به روز برای ما. یه امر برای حضرت موسی که مربوط مثلا به چند هزار سال پیش باشه نیست، بلکه دستورالعمل امروز ماست. و نذکرک کثیرا، همین قدرت ها رو در رسالت به ما بده که تقاضا کردیم تا اقامه دین تو رو بکنیم. اقامه دین تو ذکر است، و اگر ما اقامه شد میشه ذکر کثیر. پس اگر خدای سبحان به ما الان این توفیق رو داده که بعد از 1400 سال یه جمهوری اسلامی به پا بشود که حالا با همه نقص ها و کاستی ها و اشکالاتی که هنوز موجود است که انشالله برطرف می شود، ولی یه اقامه دولتی، کشوری، نظامی، مردمی که این قصد رو کردن که دین خدا رو اقامه بکنن، این ذکر کثیر است. نفس کشیدن در اینجا ذکر است. غیر از نفس کشیدن در وقتی است که انسان توی حالت یه بلاد کفر داره نفس میکشه و کاری هم اونجا صورت نمیده، اینجا نفس کشیدن تسبیح هست، نفس کشیدن ذکر است. خب این نگاه رو که کی نسبه که کثیرن، کثیرن هم ذکر کرده دوبار، یعنی هم نسبه که کسی را
و نذکر
هم نذکر. نمیخواد به کی نسبه که و نذکر که کسی را، نه، چون هر کدام از اینها مهمه در این که کثیر باشد. ریشه کنی دولت کفر خودش تسبیح کثیر است، و اقامه دولت حق هم خودش در حقیقت چی هستش؟ ذکر کثیر است. پس ذکر یه ذکر عملی است، اقامه دین است. اگر اینجوری شد نمیشه انسان فقط تسبیح بشه دستش بگیره لا اله الا الله بگه. نمیگیم اینو نفی کنیم ما، اما میگیم این لا اله الا الله باید انسان رو حرکت بده به اقامه دین بکشاند، به اونجا منجر بشود. نه اینکه اینو نفی کنیم بگیم اینو بس نگو، نه، از اینجا آغاز کند، اما این حرکت بده به اونجا برسه،
همینجا متوقف نباشه.
وقتی میگیم باز اذکرونی اذکرکم، اگر شما ذکر کنید من رو یاد کنید من هم یاد میکنم شما را، اون وقت معلوم میشه که اذکرونی ذکر خدا کردن با چی؟ با اقامه هر حکم در وجود خودمون و در بیرون از خودمون. در وجود خودمون هر طاعتی که محقق شد ذکر خداست. اذکرونی اذکرکم، اگر شما ذکر من کردید من هم یاد شما میکنم. اگر در بیرون امر به معروف نهی از منکر محقق شد به مقدار این اذکرونی محقق شده. لذا در حقیقت این ذکر کثیر است. خیلی بحثه
خیلی
برای خود بنده که خیلی شیرین و شیوا راهگشا است و افق تعیین میکنه. ان شاءالله برای دوستان هم همین باشد. بعد اونجا دارد که خدای سبحان در ادامه در آیه 41 سوره طه به موسی خطاب میکنه، واصطنعتک لنفسی، موسی من تو رو برای خودم ساختم. یعنی چی؟ یعنی فعل تو، کار تو، حرف تو، حرکت تو فقط برای منه. توحید محض است، هیچی غیر توحید توش نیست. جزء مخلصینی که همه حرکاتت به اراده من محقق می شود. واصطنعتک که لنفسی، خدا می فرماید
تو رو برای خودم ساختم.
خیلی زیباست. واصطنعتک لنفسی،
تو رو برای خودم ساختم یعنی وقف من بشی، یعنی تمام رفتارت الهی باشه.
هیچی غیر از من وجود تو رو پر نکرده. اگر تو داری میری رسالت داری تا مردم رو دعوت بکنی، این دعوت تو نسبت به مردم این در حقیقت اراده منه، فقط چیزی غیر از این نیست. اگر تو با مردم حرف میزنی، اگر تو با مردم ملایمت داری، سختی داری، اگر میری سراغ فرعون، اینا همش واصطنعتک لنفسیه. مثل که من مستقیم دارم به اونا میگم. چقدر این وجود باید طاهر شده باشد از منیت ها و حدود.
توحید محض
که خدا مجرای تمام فعلش و گفتارش و این قرار ده و تسریع بکنه که واصطنعتک لنفسی. یعنی تو اگر هر کاری میکنی دیگه برای خودت هیچ حیثی نداری. برای در حقیقت مردم اگر کاری میکنی، برای مردم حیث تو نیست، مردم رو هم در حقیقت شؤون الهی میبینی. لذا خدمتی هم که برای مردم میکنی عظیمتره، چون به عنوان شؤون الهی میبینی، حیثیت استقلالی براشون قائل نمیشی. خب میدونید این چقدر شرح صدر میاره برای انسان که نگاهش به عالم از نگاه خدا باشد، از نگاه خدا. کسی که واصطنعتک لنفسیه یعنی داره از چشم خدا به عالم نگاه میکند، از چشم از اون نظام رحمت الهی به عالم داره نظر میکند. این خیلی عظمت پیدا میکند که آدم از اون موطن به عالم بنگره ببینه. خیلی زیباست که حالا جا داره این منتها چون میخوایم یه خورده جلو بریم دیگه از همینجا با همین حسرت با حسرت عبور میکنیم. اذهب، قبلا گفت اذهب الی فرعون به موسی، حالا میگه اذهب انت و اخوک به آیاتی. ببینید هی تعبیر چی میشه، معلوم میشه موسی کلیم الان توی رتبه اول خودش تنها بود، چون موسی عرض کرد، تقاضا کرد که خدایا برادرم هارون رو هم برای این کمک من قرار بده. اشرک فی امری در بعضی از آیات دارد که ارسل الی هارون، خدایا این نبوت رو برای هارون هم ارسال کن. بعضیا فکر کردن که ارسل الی هارون که موسی کلیم فرموده یعنی این که خدایا من نمیتونم این نبوتی به من دادی، نه من نمیخوام. نه، ارسل الی هارون یعنی علاوه بر این که من زیر بار نبوت میرم و همه یه در حقیقت مثلا اون عظمتش رو هم تحمل میکنم و خستگی ناپذیرم، اما کمک هم قرار دادی، اون رو هم نبی قرار بده کمک من رو هم که اون هم این بعث تو شکل بگیره،
با همین بار رو حمل بکنی.
چون عرض کردیم مبعوث شدن مثل این میمونه که یه قوه عظیمی تو وجود انسان خفته باشه یهو بیدار بشه، مثل یه انرژی هسته‌ای که در هسته خفته است، اما یک دفعه به واسطه مثلا یک عملیات خاصی انرژی چی میشه؟
آزاد میشه. بشه.
بعثت یعنی این، بعثت یعنی انرژی خفته‌ای که در درون انبیا بود یک دفعه با بعثت آزاد میشود. آزاد شدن این یک دفعه به انبیا قدرتی میده فوق در حقیقت اون قدرتی که سابق از این داشتن، با همه بزرگی که داشتن یک دفعه یه عظمت دیگری پیدا میکنن. میگه خدایا به هارون برادر من هم این رسالت رو بده، این بعث رو ایجاد کن، این قدرت و توان رو هم بده که با هم حرکت بکنیم. لذا عرض کردیم که اون وحی تشریعی بر موسی کلیم نازل میشد و از موسی کلیم به هارون میرسید، وحی به هارون میرسید، نه اینکه هارون فقط مخاطب وحی باشد، نه خود متلقی وحی میکرد هارون. همچنان که همین مسئله رو در مورد پیغمبر اکرم به امیرالمومنین عرض کردیم، با این تفاوت که امیرالمومنین علیه السلام لست به نبی داشت، اما اون چه که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرسید از طریق پیغمبر به امیرالمومنین میرسید. رضا رسیدن به امیرالمومنین علیه السلام مثل رسیدن و شنیدن بقیه نبود، بلکه از همون موطنه در حقیقت از کانال وجود پیغمبر میافت که یا علی انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، نه فقط میشنوی بلکه ترا ما ارا. ترای پیغمبر نه با این چشم ظاهر فقط بود که بگیم که خب بقیه هم که میدیدن پس این چه فضیلتیه، این ترا یعنی تمام وجود پیغمبر که از اون نگاه بالافق الاعلا بود و در مراتب در قد دنا فتد الله، رؤیت های دنا فتد الله رو یا علی انک ترا ما ارا، خیلی زیباست. لذا اینجا هارون رو هم به عنوان کمک کاری که این قدرت رو داشته باشه همراه خودش قرار میده.
چون جناب هارون و حضرت هارون هم از مجرای حضرت موسی وحی رو دریافت میکرده، یا اینکه نه
به این معنا که اون ولی او موسی کلیم است که رسول اولوالعزم است، اما این وحی رو بدون اینکه حدی بر او بخورد بر او هم وارد میشد. چون ما وقتی از طریق گوش میشنویم حد میخوره،
بله،
اما از طریق جان میشنویم
با تمام وجود، تمام وجود میشه گوش.
لذا ولایت داشت هارون سلام رو، ولایت داشت، کرامات و معجزه بله اینا هم در وجود او بود، اما نبوت تشریعی اختصاص به موسی کلیم داشت و هارون نبی تابع بود در نبوت تشریعی. بله
خب
بعد میفرماید که فلبس اذهب انت و اخوک، حالا دو تایی مونتا، بازم خطاب بالاصاله به موسی کلیم از اذهب انت و اخوک، تو و برادر تو،
تو اینجا محور
محور توی اذهب انت، به اول اذهب بود خودت برو، بعد میگه اذهب انت یا اخوک، حالا بعد ادامه داریم که اذهبا، حالا دیگه اینها در حقیقت ببینید حالا خطاب به دوتاست. لذا در این دومی که اذهب انت و اخوک، هنوز شاید موسی کلیم با هارون جمع نشدن از اون کوه طور که داشت حرکت میکرد، اما خدا اذن داد که حالا پس اگر میخواید برید اب نداره، بعد از دعای تو اذهب انت و اخوک به آیاتی، با آیات من، آیاتی جمع آمده. دو تا آیه به موسی کلیم اینجا اعطا شد، یکی عصا بود که اجدا شد، یکم ید بیضا. اما چرا آیاتی جمع آمده؟ حالا بعضی وجوهی ذکر کردن که آیا با آیاتی که بعد از این خواهد آمد که هفت آیه دیگر هم خواهد آمد با این شد نه آیه، یا اینکه نه همین ها خودش آیاتی بود، یعنی یه آیه نبود هر کدوم از این،
هر کدومش خود هر کلی
کدومش
بود،
کلی اثر، و که قبلا این بحث رو داشتیم به آیاتی، یا غیر از اینها خود کلمات موسی کلیم در حقیقت در کنار اینا آیه بود، خود اون کلمات هم رسالت هم آیه بود. اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، این به اصطلاح که ونا که تنیا ریشش ونا سستیه، میگه در ذکر من در اقامه دین خدا که به خاطر من این رسالت هیچ سستی نکنید. اولا ریشه ونا در قرآن که از اشتقاقش همین یک بار بیشترم نیومده، در قرآن دیگه نیومده، یه جاست اومده، همینجا آمده، و اینجا هم که آمده لا تنیا فی ذکری، یعنی اگر نگاه کردید به عظمت فرعونی، نگاه کردید به اون همه لشکر و تجهیزات و امکانات و استقراری که سالهای طولانی اینها، چون یه مقصد یه چیزی قدرت داره اما تازه به قدرت رسیده، هنوز ریشه ندوانده، لذا ممکنه راحت تر این، اما یه جا هستش که این ریشه هم دوانده، وقتی ریشه دوانده و این قدرت عظیم بوده خیلی ریشه کنی او سخت میشه تو ذهن ها در حقیقت، این چیز وقتی میاد سراغ مردم تا به مردم بگه، میگن بابا ول کن، مگه زمان انقلاب دوستانی که سنشون هست وقتی امام فرمود شاه باید برود خیلی هم میگفتن بابا حالا بگو اصلاح بشه، بیرود که نمیشه که، چون ریشه دوانده. نه میگه اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، حواستون باشه هیچ در حقیقت سستی، مداهنه، هیچ در حقیقت کوتاهی اصلا تو ذهنتونم نیادا،
یعنی این عظمت شما رو بی انگیزتون نکنه.
نکنه در مقابل تنیا و ونی که سستی است، اگر بخوایم بگیم چه لغتی قرار میگیره که او در حقیقت اینجا داره نفی او رو میکنه و از اثبات اون به سال مقابلش رو میکنه، اون عزم است. یعنی اگر میگیم سستی نکن، پس چی داشته باش؟ عزم داشته باش. رضا موسای کلیم اهل عزم بود و از رسولان اولوالعزم بود. لا تنیافی ذکری، نه اینکه تو احتمال سستی داری، یعنی داره به طرف مقابلش میگه که بدانید اینی که به مبعوث به رسالت شده، هم مردم هم طرف مقابلش بدانن که این کوتاه نمیادا، این در حقیقت قاطع در مقابل اون به اصطلاح بیانی که داره، کاری که میخواد انجام بده. چون اگه طرف مقابل بداند که این قاطع است در کاری که میخواد انجام بده، هر چند با زبان در حقیقت نرم میخواد بگه، زبان نرم دلیل بر سستی نیست، چون دنبال این داره که به اصطلاح قولا له قولا لینا، این پیشگیری از اون است که اگر میگم قول نرم ملایم باش صحبت کنید، نه ملایم بگونه که طرف احساس بکنه که میشه سرتو کلا گذاشت، میشه کتابی از اهدافت. ببین این دوتا با هم خیلی خلط میشه، که اگر میگن طرف ملایمه، یعنی میشه سرشو کلا گذاشت، میشه در قبل باش کنار اومد، یه جوری باش کنار اومد، دست از اون. این آفتشه. قبلش میگه لا تنیافی ذکری، در اقامه دین من هیچ کوتاهی نیستش. موسای کریم که اهل کوتاهی نبود، اما این داره هشدار به کیه؟ هشدار به دیگرانه که حواستون باشه که این راهی ندارد، و فکر نکنید که حالا اگر به رخ خواستید بکشید چیزی رو، موسای کریم کوتاه میاد. دنبال این که لا تنیا، این دستورالعمل امروز ما هم هست که ما اگر که اهدافمون رو باور کردیم، اونچنان که مقام معظم رهبرین فرمایند، سر اون در حقیقت محکماتش ایستادیم، در این حال منافات نداره مذاکره بکنیم. مذاکره قول لینه، اما لاتنیا سفت بودن بر اهداف و خطوط قرمزه. لاتنیا فی ذکری، بر خطوط قرمز محکم باشید، اما قولو له قولا لینا، با قول لین و ملایم حرف زدن و مذاکره کردن منافاتی نداره، اما به شرطی که آدم خودش اول بدونه که لا تنیافی ذکری و اون محکم بودن
اون اصول چیه،
بدونی. نه اینکه بری ببینی چی میشه، که بعد آدم ببینه که او چقدر سرش کلا رفته و چقدر عقب، از خطوط قرمز چقدر عقب نشسته باشه. خب اذهبوا الی فرعون، واسطون باشه که این راهی ندارد، و فکر نکنید که حالا اگر به رخ خواستید بکشید چیزی رو، موسای کلیم کوتاه میاد. دنبال این که لا تنیا، این دستورالعمل امروز ما هم هست که ما اگر که اهدافمون رو باور کردیم، اونچنان که مقام معظم رهبرین فرمایند، سر اون در حقیقت محکماتش ایستادیم، در این حال منافات نداره مذاکره بکنیم. مذاکره قول لینه، اما لاتنیا سفت بودن بر اهداف و خطوط قرمزه. لاتنیا فی ذکری، بر خطوط قرمز محکم باشید، اما قولو له قولا لینا، با قول لین و ملایم حرف زدن و مذاکره کردن منافاتی نداره، اما به شرطی که آدم خودش اول بدونه که لاتنیا فی ذکری و اون محکم بودن
اون اصول چیه،
بدونی. نه اینکه بری ببینی چی میشه، که بعد آدم ببینه که او چقدر سرش کلا رفته و چقدر عقب، از خطوط قرمز چقدر عقب نشسته باشه. خب اذهبوا الی فرعون انه، دنبال این میفهمد حالا دو تایی دیگه یه واحد شدن، این دو تا شدن یه واحد. اذهب انت و اخوک، حالا رسیدن به هم دیگه، در کنار هم دیگه هستن. خطاب نشون میده وحی بر دوتا شده، وحی بر دوتاست. تا حالا وحی بر موسای کلیم بود، اما اذهبا خطاب به دو نفره، اذهبا دوتایی مخاطبن، اذهبا الی فرعون انه
تقا.
تا اینجا فقولا له قولا لینا. شاید فرصت نمیتونم هست این رو بیان بکنیم، یا
اگر نکتهش کوتاه بفرمایید، اگه نه که انشالله طلب دوستان باشه، اگه فرصت بود بعد از تلاوت،
چون خود اینم یه
بحث مفصل است.
بله
خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حاجای آبدینی سپاسگزارم، نکته های نابی رو داریم میشنویم الحمدلله، و خیلی هم استفاده میکنیم. حالا دوستان همراه باشن که این قصه با تمام فراز و نشیب هاش انشالله به یک سرانجام برسه، و انشالله بتونیم تو زندگی خودمون هم منطبقش بکنیم. خیلی خوب، خیلی ها نذر امام حسین دارن، حالا امسال با تمام این محدودیت هایی که وجود داره، خیلی ها میخوان خیلی شسته رفته و کاملا بهداشتی این کار رو انجام بدن، و الحمدلله رب العالمین در عید قربان و در اول ماه ذی‌الحجه این قربانی با شکوه تمام و با لطف و مساعدت و مشارکت شما انجام شد. برای شرکت در قربانی ماه محرم هم شما میتونید سهیم باشید و شریک. دوستان ما این کار رو انجام میدن و انشالله در فرصتی متناسب و مقتضی در بین نیازمندان، محرومین و افراد کم برخوردار توضیح خواهد شد. تا پایان امشب هم دوستانمون فرصت دارن برای مشارکت تا ساعت 24 امشب. برای مشارکت هم میتونید به کانال ما مراجعه بکنید، هم به سایت ما و هم به صفحه 800 شبکه پیام نما یا تلتکس. مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. ان شاء الله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این اولین برنامه ما در ماه محرم و انشالله خود امام حسین عنایت بکنن مباحث و صحبت‌هایی که در این دهه و در این ماه و بعد هم ماه صفر که ماه عزای اهل بیت خواهیم شنید انشالله برای تک تکمون پر برکت باشه. حسن ختام فرمودشات جای عابدینی رو خواهیم شنید و انشالله از محضرتون مرخص میشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون مقدممون طولانی بود این چند دقیقه هم استفاده بکنیم در مطلب جلو بره. تو ادامه آیه می فرماید که فقولا له قولا لینا. این که با او با ملایمت صحبت کنید. سراغ کی داره میره؟ سراغ فرعون. با همه اون دبدبه و کبکبه‌ای که داشته این و عظمتی که برای خودش قائل بوده، موسی کلیم و هارون دو نفر در حقیقت با یه پوشش بسیار ساده دارن میرن در مقابل اون تخت و تاج قولا لین. حالا قول لین رو مختلف تو روایات معنا کردن. بعضیا گفتن که خطابش میکنید با کنیش خطاب بکنید که احترامه، اینم هست. اما فقط این نیست، قول لین یعنی که جوری صحبت بکنید که احتمال هدایت بدید. دنبالشون میفرماید که لعله یتذکر او یخشا، تا شاید این چی بشه؟
خاشع بشه،
شاید تذکر یا در حقیقت خشیت. تذکر اونجاییست که انسان به لحاظ فطرتی که داره، چون فطرت داره، فطرت از بین نمیره، تذکر مربوط فطرته. یعنی اون که میداند خدایی در کار است، فطرت اینا رو خودش درسته. تو مردم میگه من انا ربکم الاعلا، درسته که میگه معلمتم من اله غیر از من، در حقیقت معلمتم من اله غیر از من خدایی در کار نیست برای شما، اما خودش که میداند این نیست. لعله یتذکر، شاید این چی پیدا بکنه،
یه لحظه متنبه بشه به خودش بیاد. این لعله هم
برده، لعله یعنی امکانه، همین در همین حد. یتذکر که این یادش بیاد که چه حقیقتی بوده. او یخشا، یخشا مال این است که بترسد. خشیت از علمی است که در حقیقت با ترس همراه باشد، ترسی که از علم نشأت گرفته. یعنی این با یادآوری و فهمیدن، یا تذکر است که برگرده، یا یخشاست. این یخشات خشیت یعنی اونجایی که بترس انسان متو ترس ان علمه، که این خشیت بشه یکم، که این باعث بشه کار شما خشیت پیدا بکند. متو با لله آورده که مثلا اگر هم معلوم میشه که بعدن هم نیست ایبینا، اما با این حال اینا برن. این اثرش این است که کار این گونه نیست که اگر یه جایی انسان احتمال هدایت نداد دیگه نره. چرا؟ چون دو طرف کاره، یکی این است که این باید هدایت بشه، احتمال هدایت، یکی این است که این اگر میخواد شقاوت هم پیدا بکند باید به نهایت شقاوتش برسه. نهایت شقاوت اون جایی است که همه راه‌های هدایت به این عرضه شده باشد،
حجت تمام شده باشه
و این نفی کرده باشد، عالماً
زیر بار نرفته باشه.
بعداً نگه من اگه کسی میومد سراغم نگفتن برای من، من درست کوتاهی کردم کسی، نه، خدای سبحان میگه برای اینم برید بگید. تا این نشون میده کسی که آمر به معروفه، کسی که اهل هدایت دیگرانه، وظیفش اینجا تا اینجا کشیده شده. اینجوری است که بگی من به زودی به راحتی از این قطع امید کردم. نه، قطع امید نمیشه که. لعله یتذکر فرعون وقتی که خدای سبحان اینو قرار میده، از هیچ کسی نمیشه قطع امید کرد. پس وظیفه ما هم به عنوان مبلغ، به عنوان کسی که میخواد دفاع از دین بکنه، همه اینها رو باید چیکار بکنیم؟ همه رو در نظر داشته باشیم و کسی رو به سادگی ازش غفلت نکنیم که لعله یتذکر او یخشا. بعد دنبالش میفرماید قالا ربنا اننا یخاف و نخاف و ان یفرط علینا او ان یطغی. خدایا تو که میدونی این شخص چقدر طاغی است، ما میترسیم. حالا این ترس، میترسیم که اگه ما رفتیم این عرضه رو کردیم، قبل از این که حرف ما به نهایت برسه، به ثمر برسه و دیگران بشنون، این طغیان کند و نگذار رسالت محقق بشود، یا علیه ما طغیان کنه ما رو بگیره، یا طغیان کنه وقتی ما به عنوان بنی اسرائیل رفتیم شدت بر بنی اسرائیل ایجاد کنه، یعنی کار ما به نفع بنی اسرائیل تمام نشه بلکه فشار رو بیشتر بکنه بیشتر. یا نگذارد حرف ما به ثمر برسد و اون پیام و رسالت ما بنه. این خوف ممدوحه، این خوف مذموم نیست که وقتی آدم میخواد کاری رو انجام بده با تمام توکل و عنایتی که به خدای سبحان دارد نقشه و برنامه داشته باشه، احتمالات و آسیب ها رو دقت بکند، دنبال این باشد که اونها رو در حقیقت جلوشو بگیره. نه اگه من میکنم همه چیش رو به عهده خدا، نه، باید همین. لذا اینا میگن که ما اگه رفتیم تا شروع کردیم، عزت تو کاسه گوزه ما، همونجا ما رو گرفت نذاش ادامه حرف اونو بدیم، خدا چیکار بکنیم؟ رسالت محقق نشده اونجا. اون موقع یا فشار رو بیشتر بکند بر بنی اسرائیل یا بر خود ما. اینجا دارد که قال لا تخافا، نترسید، اننی معکما اسمع و ارا. چون بحث خیلی معکماش خیلی زیباست و عالیست و از اون بحث های توحیدی قویست، انشاءالله میگذاریم برای جلسه آینده که بتونیم موفق باشیم انجام بدیم انشالله.
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاج عابدینی. خیلی ممنون و سپاسگزارم از دوستان عزیزم. فردا انشالله با احترام با افتخار همراه حاج حسینی قمی مهمان لحظات شما خواهیم بود. حاج دعا بکنند و انشالله خداحافظی بکنند.
انشالله به برکت جذبه های حسینی علیه السلام در این ماه و اهل بیت امام حسین علیه السلام که یه حرکت کاروانی عظیمی رو در این ماه شروع کردن، همه ما احساس هجرت و حرکت در این ماه بکنیم، از گناهانمون کنده بشیم، همراه بشیم برای اقامه دین خدا که امام حسین علیه السلام بهترین های خدا شهید شدن، ما هم سیدی بخوریم اقلن. انشالله خدای سبحان به ما این توفیق رو بده
انشالله. خیلی خوب. ابر آمد و گفت اشک نم نم با من، گل گفت که خون دل پر غم با من، باد آمد و گفت در حسینیه دشت، مداحی امسال محرم با من. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون عجب.
السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب